بله
آقای جناب جعفری، شما
بله
سال 65 از زندان آزاد شدین، درسته؟
بله
میخواستم ببینم که چقدر اطلاع دارین و با تجربه شما چطور شد که این چند هزار نفر رو در سال 67 اعدام کردن؟
ببینید اصل قضیه در واقع یک تاریخچه داره و تاریخچهش حتی برمیگرده به قبل از انقلاب.
بله
در قبل از انقلاب، بعد از اینکه برای اینکه این مقدار روشن‌تر برای شنوندگان تو میشه مجبورم که این تاریخچه رو بگم. برای از این تاریخچه بسیاری مطلع و بسیاری هم به زبانهای مختلف بیان کردم.
بله.
بعد از اینکه سازمان مجاهدین در واقع اعلام مدا تغییر مواضع داد و گفتن که ما مارکسی شدیم، حتی اینهایی هم که مسلمان مونده بودن و به اصطلاح اظهار اسلامیت میکردن با کسان دیگر که غالبا از بسته به اصطلاح معتلفی بودن و هیز ملل اسلامی و غالبا معتلفیت بودن، اینا اختلاف عقیدتی داشتن، اختلاف سلیقه‌ای داشتن و حتی در زندان نسبت به هم حاضر میشن از مثلا غذاهای هم بخورن. یک دعوای اساسی در درون زندان شکل گرفته بود و اینها برای هم خط نشان کشیده بودن. اینها وقتی که اومدن بیرون در واقع قدرت به طرف فدایان اسلام و به اصطلاح این معتلفه چربید، برای اینکه خمینی فدای اسلام و معتلفه برای خمینی در اون سمت بود و خمینی هم رهبر بود و قدرت هم در دست خمینی بود. اینها از همین اول نقشه کشیدن که تا این مسئله به گسترش پیدا نکرده اون که تلیمه هستن ترتیبشون رو بدن و حتی در شورای انقلاب هم به باید مطرح کرده بودن که بازرگان بنی‌سلمان ها به شدت مخالفت کرده بودن که نه نمیتونیم که همین الان اونها رو بکشیم، میشون رو که نگه الان مثلا 500 نفر رو نکشیم فردا باید 10,000 نفر رو بکشیم به اون استجال ها. در این حال چون هنوز صدای از بسرا روزنامه های آزاد بودن و آزادی خواهان و کسانی که دنبال آزادی و به اصطلاح حقوق افراد بودن فعالیت داشتن و هنوز اون خفقان استبداد به مرحله نهایی خودش نرسیده بود و بالاخره هنوز روزنامه ها میتونستن حرفایی بزنن، اینها مشکل داشتن تا اینکه آقای بنی صدر روزهای آخری که فضا بر بنی صدر تنگ شده بود یک روزی آقای خمینی پیام داده بود، شاید حتما شما مطلع هستید، پیام این بود که شما تکلیفت رو با مجاهدین روشن کن. این تکلیفت رو با مجاهدین البته چندین بار پیغام داده بود، نه یک بار، به مسئله افراد مختلف. این تکلیفت رو با مجاهدین روشن کن یعنی که چشم تهم بذار تا ما اینا رو از دم چیز بگذاریم. آقای بنی صدر به حق در پاسخ اینجور گفتن که شما نمیخواد که من تکلیفم رو با مجاهدین روشن کنم، شما میخواهید که جواز قتل عام مجاهدین رو از من بگیرید. من این کار رو نخواهم کرد، اگر میخواد بکنید خودتون بکنید، من این کار رو نخواهم کرد. بنابراین تا آقای بنی صدر اینا نمیتونستن دست بگیرید به اصطلاح چنین جنایتی بزنن. از طرف دیگه این یک طرف قضیه، بنابراین دوش یعنی اینا تو خط حذف همدیگر بدن، همچنان که به نظر من البته نه به عنوان گناه ولی به نظر من اگر اون طرف سایه میشد اون طرف را حذف میکرد.
بله
در حال چون اینها قدرتی نبودن و یک تاکتیک غلطی دست زدن و به یک مبارزه اعلان کردن که مبارزه مسلحانه میکنی، زمینه را آماده کردن برای غلبه اینها. همچنین که میدونید در خرداد 60 بعد از این کودتا چند روز بعد طبق گفته آقای هاشمی رفسنجانی که تا به عبور از بحران یک روز 70-80 نفر یک روز فقط در خیابونها رفتن کردن، اینا همین از بچههایی هم که روزنامه میفروختن، روزنامه مجاهد میفروختن. یا مثلا سمپت جزئی داشت، من در زندان با یه برخورد کردم، من کسی را دیدم که حتی کوچکترین اطلاعی نداره، فقط یه روزنامه دشته بود، اون روزنامه دوستش داده بود. این سالها در زندان می بود و در زندان به یک دشمن بلفل تبدیل می شد و بعد می مد بیرون. بعد از انقلاب 60 اینا زمینه پیدا کردن برای حذف نه تنها مجاهدی بلکه بلکه هر مخالفی. خب زندان های اون تعداد اندوه از این بچه های بیگونه این مردم بسیاری که حالا اختلاف سلیقه داشتن، اختلاف فکر داشتن، در حال این طرف مجاهدی حرفای زده بودن، حرفای عدالت خواهانه دارن که اینا رو جذب کرده بودن. لازمان به این معنی نبه کنه ماره بذارن روزانه میخوندن میفوکتن تو خیال مثلا یه شعر میدارن این حدود از شما بهتر از من در این رابطه ها میدونید. بالاخره اینها راهیز من ها شدن و یک جمعیت بسیار زیادی زر برگرفت. خب این جمعیت بسیار زیاد در زندان هم مشکلات ایجاد کوشش کردن در زندان اونها را به توبه وادار کنن. جذب لازم بود در یک دستی مجزا به این مسئله میپردازن که چجور پروسه شکل گرفته. اینم من فکر کنم برای اطلاعات شنوندگانتون باید خیلی مفید باشه برای همه ایرانی ها. در هر حال اینا همینجوری تا میتونستن اعدام کردن. میدونید که در سال 60-61 در واقع هفته دو سه روز هر روزی 720 نفر 130 نفر تن بزار اعدام میکردن. اصلا زمانی که من رفتم که اعدام ها به سال 61 یه مقدار اعدام ها رو فشار برده بودن اعدام ها رو منحصر کرده بودن بیرون که دو روز در هفته دو روز تعداد اعدام میکردن در روزنامه هم اعلام میشد.
در زندان اوینه آقای جعفری منظورتون تو زندان اوینه؟
بله زندان اوینه در تمام کل کشور. ولی خب من زندان اوینه ولی در تمام کل کشور این عمل انجام میشد.
بله.
اما با وجود همه این کشتارها که همه کس رو هم دربر میگرفت اینا میخواستن هر مخالفی رو از بین ببرن. برای اینکه بفهمید که اینا هر مخالفی رو از بین ببرن یک روزی با یک دوستی اتفاقی همبند شدیم. به اون قبول رونده بودن که اون گفته بود که شما این کاراتی میکنید خلاف آزادیست. این رو آقای حسن بازی که الان به عنوان کارشناس مسائل اسلامی به نام دکتر حسن بازی رو صحبت میکنه این رو به اون الغا کرده بود. گفته بود که شما که میبینید که فلان میکنید و حمله میکنید پس نسبت به آزادی ها چی میگید؟ گفته بود بله جون من ما الان مواجه هستیم در ضد انقلاب. همین که ضد انقلاب و غلب اعلام کردیم آزادی دیدیم به همه و دنیا میشه بیستم. این دوستمون برای من این حرف زد پا به من زد من خندم گرفتم خندیدم گفتم که به شوخی گفتم فلان فلان شاها اصلا تو فکر کردی یک رژیمی که با خدمان و با کشتار مردم رو حسب بکنه چطوری ممکنه آزادی بده؟ به مجرد اینکه آزادی بده خودش بعد از من بره. بعد یه فکری کرده مثل اینکه به هوش اومده باشه گفت ارس میگیرم. گفتم که معلومه این حالی که بیرون بودی این حرفا رو میزدی نبود بلا بیرون یک مسئله متوجه میشدی. در حال اینها میخواستن که همه رو حس بکنن. برایشون دیگه مهم نبود که این مجاهده این ملیه این مصدقیه این چیزی که فداییست این نمیدونم بازاریست. اصلا اون مسئله این بود که هیچ مخالفی وجود نداشته باشه. خب در این رابطه بیشتر این بچه هایی که در زندان ها بودن های بسیم که بچه های گروه حک ها بودن در واقع مجاهدین و چلیکای فدایی و این حقا. بعد از این که آقای خمینی مجبور شد به اصطلاح آقای خمینی که میخواست در عراق در واقع انقلاب اسلامی راه بیاندازه و اون عراق رو تصرف بکنه بعد از فتح خرمشهر و سوی احلام نه سه بار سوی احلام نپذیرو شما اطلاع دارید که
ایک بار
مسئله همین بود که دو ماه بعد از جنگ بود که ایران پیغان داده بود دولت های یا سرافه چند نفر دیگه اومده بودن و کویت و عربستان هم بسته بودن نه ما حدود 60 میلیارد 70 میلیارد غرامت بودیم و قرارداد عزبای هم محترم شده بمیشه و بیاید صلح کنید.
بله
اطلاع دارید. بعد هم بالاخره با فشار آقای خمینی و به اصطلاح تعلیق خمینی دوباره به اصطلاح مشاوره اومدن و هفته را یک جمهور اومدن این رو قرار بر مطابق جنگ و سر بود که آقای خمینی هم پذیرفته بود که بعدن میدونی که نوهی که این نوهی یک بود که به جنوب از اونجا بره برداد جواب نسبت رو بفرسه اون قضایی حد تصمیم گرفتن که بنیسد رو حد کنن و مسئله اون شکل پیدا کرد و هم نشد. زنگ ادامه دادن تا فرس خودم شد. بعد هم حاضر به تدبیر شد سوال نشدن و گفتن گفته بودن که ما در مدت بسیار کمی بسره رو ارائه رو تصرف میکن در حال موفق نشدن. بعد از فشار همه جانبی فرد و مجموعه جهان که اینها رو جنگ طلب میدونسته معرفی کرده بودن، آقای خمینی و از بین رفتن همه امکانات نظامی، آقای خمینی اونجا زهر رو نوشید و حقیقت رو بخواید در اون لحظه مجاهدین به دار خمینی رسیدن. من خودم شاهد این مسئله بودم در ایران. اگر مجاهدین دست به اون کار نمیدن که خودشون میگن که فرو جاویدن و بعد اینها میگن که به اصطلاح مرساد جنگ رو راه انداختن و به آگاهی که اینها نمیتونم موفق به مجرد اینی که من شاهد بودم مجاهدین حمله کردن تمام ایران یک پرکه سور و هیجان شده حالا اینها به همه آماده رفتن به جبهه شدن مردم عادی و اینها به خودشون قتل شدن و نتیجه این شد که آقای خمینی امکان و فرصت پیدا کرد که از اون مخمسه در بیاد، اون مخمسه که جان زهر میشه بود در بیاد و بعدن روی چی رو میدونی که آقای خمینی یکی از خصایش خیلی انسان تونه مرزی بود. برای اینکه این رو شنوندگانتون بدونم، یه مساعده کرده بود دخترش که این مساعده رو الان در نمیدونم چه شماره اطلاعاتیه ولی در اون زمان اطلاعات منعکسه. از دخترش به عنوان یکی از اختصاصات بارز خمینی مسئله ذکر کرده بود. ولی الان شما این رو که من میگم میبینید که چقدر کینه ورز بوده. مسئله مختلفی ذکر کرده بود که خود این مسئله خواندنی است. یکی از مسئلهاش که الان اینجا لازم است بگم اینه که گفته بود پدر به من اینقدر آدم زیچ بنده وکیل جوییست که اگر بازی که از اهل خونه قهر بکنه دیگه هرگز آشتی نمیکنه. بله آقای خمینی یک چنین شخصی است که کینه توزی بود و اگر کینه کسی رو به دل میده تا روی هست نمیکرد نمیشد مگر اینکه کاری از دستش برمیاد و به هر ترتیب بود که اون بلا را به سر آقای قلی آیت الله قلی و به سر آیت الله شریعت مداری بود. در حال دیگه فرصت پیدا کرد در این هم اون دردهایی که میخواستن اینها را به علوم بکنن فرصت پیدا کردن. باقی خمینی گفتن الان زمان رسیده که ما زندان ها رو از این لامه رو از این ببریم. اینها در فشار بین المللی بودن و مجبور هی هر روز جهان بینی بین فشار بیاورد که ناظر بفرستن بیان بعضی زندان ها رو مطالعه کنن مشاهده کنن و یا مقاومت میکردن. بالاخره مقاومت هم یه حدی داشت، فشارها به حدی رسیده بود که من مجبور بودم وضعیت خودشون رو یکسره بکنم. به همین علت برای خمینی فشار آوردن که اگر ما الان اینا را حذف کنیم من میتونیم ناظران بین‌الملل را بیان ببینم. این هم اون نامه‌ای که شما ملاحظه خوندید قرائت کردید نوشته در عرض کمتر از به اصطلاح ده روز 2700 نفر را کشتند. بعد یه چیز جالبتر اینجا بگم که بعد آقای منتظری باز این را افشا کرده بعد که کار این ها تمام میشه اون روش 500-600 نفر از مارکسیست ها در زندان ها هستن. این ها کوشش میکنن که یک حکم بگیرن که این ها را هم ترتیب مارکسیست ها را بدن. آقای خامنه‌ای یه روز بعد مطلع میشه رجمه بود اون زمان میره پیش آقای منتظری، این در کتاب خاطرات آقای منتظری هست، میره پیش آقای منتظری میگه آقا ببین وقتی شد که اینا میخوان 500 نفر یک باره از بین ببرن. آقای منتظری بهش میگه که نفهمیدم چجوری شد که اون وقت دیگه در افتاستن نفر افتان شد تو نفهمیدی و هیچ صدات در نیمد و حالا صدات در نیمد. به همین جور در کتابش بیان کرده. البته آقای منتظری اون را هم تو کتابش هر چیز هم که ما بلی رسا کرده من رسا کرده ولی خواسته نشون بده که آقای خامنه‌ای خودش چطور فردیش که میگوید که 3000 نفر 3800 یا 2000 نفر هستند کشته میشن خب برمیش نمیاد. حالا چه ارتباطاتی با این کتلا داشته که اینا 500 نفر میاد و داده بیداد میکنه که و کوشش میکنه که اینها اعدام نشن. در حال اونها را هم به جای تا اونجایی که من اطلاع دارم و حتی یکی از اون بچه هایی که من بعداً دیدم اسم برادرش با من دوستی داشت، اون باهوش بود و فهمیده بود. میدونی که سه تا سوال از اینو میکردن.
بله.
اگر کسی میفهمید، من بچه هم میدونی که این بچه ها خیلی عالی از اطلاع بودن. اصلا نمیفهمیدن که این سالتو که میده حقیقتیه. چون من بسیار ببینم. خود من میدیدم که اینا کوچکتر نه اطلاعات مذهبی داشتن، نه اطلاعات فقهی داشتن. اصلا این فقهی که اینا برای میکنم این بچه چه اطلاعی داشته، مثلا مرتدیست یا مرتدیست، باقی کیست یا باقی کیست. و سه تا سوال میکردم. اگر این سه تا سوال از نظر جوابش مثبت بود تمام بود، اگر مثبت نبود خب او رو اعدام میکردم بلافاصله. و یک چندین نمونه دلخراش آقای منتظری و دیگران ذکر کردن، میگه پنج شش تا برادر بودن که به اینها گفتن که الان که من میگم واقعا اش در چشمنه ها حقی داده، به اینها میگن که شما حاضر تو بکنید؟ میگن بله. میگن حاضر فلان کار بکنید؟ میگن بله. میگن حاضر همین الان برید جبه مدرنید؟ میگن این دیگه نه که الان تازه رسل بشه دیگه نمیتونی کار بکن. میگن پس اینها چیزشون بلی هستن اعدام کنید.
بله نفاق
باید.
بله؟ میگفتم به نفاق باقی ماندن و محکوم.
اینا رو ادام کن به یه برادر از اینها که دستور هم فلج بوده، این یکی میمونه و پدرش گریه میزنه که این یکی که به من نزیدن کنید که من رو بشهر بگرم و این طرف اون رو معالجه کنم. نمونه ها بسیار اون دوست من که تونسته بود بفهمه که هدف اینا چیه، سریع فهمیده بود که بود بشکسته بودن که تو از اول مارکیس بودی یا نه؟ گفتید من از اول بودم و اصلا هیچ اطلاعی نداشتم. از اول مارکیس بودی و الان اسلام آورده، این رو از نظر فکر نمیتونم اعدام بکنم. ولی اگر میتونم این مسلمان بودم بعد رفتم مارکیس شدم، این رو میشه اعدام کرد به اون مذهبی که اونو ببن. ولی فهمیده بودی در اول تعریف بکنم من سریع فهمیدم و از اعدامی گفت جستم.
بله. آقای جعفری خیلی جالب است که این استبداد از مرده مخالفینش هم نمیگذره. حتما اطلاع دارین که به نقل از برخی از خانواده های قربانیان اون قتل عام سال 67 که حتما بازم اطلاع دارین که در مورد رقم واقعی اون عزیزانی که کشته شدن اختلاف نظر وجود داره و برخی منابع موثق‌تر موثق حتی تعداد رو بیشتر از اون میده. ولی به نقل از سرا خانواده های برخی از این قربانیان، اون گورستانی که بخشی از این عزیزان رو اونجا دفن کردن که معروف به خاورانه است، دارن توش دستکاری هایی میکنن، تبدیل به گورستان عمومی میخوان بکنن که حتی این قبر های ناشناخته ای که بسیاری هم نمیدونن که این مثلا عزیزانشون در کدوم قبر دفن شدن، یه مجموعه هست، اونا رو هم دارن به هم میزنن و به صورت گورستان عمومی در میارن. نمیدونم اطلاع دارید؟
جناب جعفری در اونجا دو قسمت هست به اسم کانال های 4 و 5 که گورهای دست جمعی است.
بله دقیقاً خواستم همین رو بگم که
بله خواهش بفرمایید.
اینها رو اصلا چی رو میگیم؟ من داستانهایش که بعضی از اینها که داشتن میبردن که تو گورها بریزن همه زنده بودن، طبق شاهدان عمومی که برای من در ایران نقل میکردن. میدونید که وقتی کسی خود زندانی هست و با اینا برخورد میکنه و به اصطلاح احساس میکنه که اینا چی هستن، حقایق رو دقیقاً میگن، فرق میکنه برای کسی بخواد اینا رو بازجویی بکنه.
بله.
و من گاهی که به این خانواده ها یا به برادرهاشون خواهرهاشون نقدی برخورد میکردم، اونا برای اینا معلوم میکردن که حتی خیلی از اینها وقتی که اینها تو کامیون میریختن مثل از این کامیون زیر ارتش نیده بودید حتما.
بله.
تو اینها میریختن و میبردن، هنوز وقتی که اینها به تون گوله دست جمعی میریختن این همین گردان های اصحاب اختود اینها خلیز زنده بودن و اینها رو زیر خاک میکردن. اینها که میدونی تو گروستان های انفرادی دفت کردن و گذاشتن اسمش رو لعنت آباد، اونا که بسانن که در زندان ها تک تک ادام شدن.
بله بله.
ولی اینهایی که در عرضه این مدت، من هم به اعتباد من اینه که تعداد کشته شدگان بیش از 3800 منتها اصلا فرض میگیریم 100% این رقم 3800 وحشتناک نیست در یک کشوری 3800 نفر از جوانهایی که یه سر زندان داشتن، دو سر زندان داشتن، دو گناه بودن تحت بازو دنیا جهان بدون هیچ گونه اطلاع، بدون هیچ گونه بازایی با ست سال و اون ست سال هم چی تصمیم گیرند است در نظر این اطلاعات که پس طبق مندرجات اس و اطلاعات کاری منتظر داده در نظر این اطلاعات وزارت اطلاعات بود که نقشه اصلی رو بازی میکرده.
بله
حتی در زندان این نقل قول موثق است که برای نه نهار کردن که اعتراض که بودن در حال گیرانی که شما چرا این قد اعدام میکنید گفته بود محرد من هم در چند در ملازی وزی اصولی یعنی که چنین وزی رو برقرار کرده بودن. البته این گناه رو از گردن آقای گیلانی بر نمیداره خود از تو در چند در مولا اصل هستی رها کنه بره دنبال پیلو ساده ترین کاره. این همون چیزی که خلخالی به هولنده میگفت حالا باید خودشون به خودشون بگم بنابراین اون دوبال ها رو یا کوششون این هست که دقیقا همون حد شما درسته که هر اثری که ممکنه بعدا یک سمیده بشه از بین ببرن ولی این از بین رفتنی نیست. این در تاریخ اینها و که ثبت و ضبط به عنوان اصحاب اخدون ما در قرآن نمونه داشتیم خداوند میدونسته که ممکنه چنین چیزی نه این قرآن درس تجربه است برای ما قرآن که میشه وقتی مرده نمونه براش بخونن در واقع قرآن یک تجربه و آموزش است برای ما که میگه واقعیات و رویدادها این چیزا از حواستون نشه از جمله این رویدادها رویدادها اصناد اخدوده که به دقت برای ما بیان کرده و شما این رو مشاهده کنید به اصناد اخدود هیچ تفاوتی در این نمیدید. من گمان نمی کنم هیچ کدوم از این استنشناسا یا حتی فقها یا حتی کسانی که از خودشون باشن و خودشون رو با خودشون و دل خودشون رضایت آزادانه بکنن همین رضایت که من الان کردم خواهم کرد. برای اینکه من هر چیز رو بکاری میکنم فرقی رو میبینم بین اون کسانی که فرزن مسیحی بودن البته در حال اون چیز که مشخصه اینه که اینا یه دین دیگری داشتن حالا یه دین دیگری و میخواستم به زور در ضرب کشتن اینها رو به این دین بقبولونن. خب در واقع همین کار رو این جامعه جمهوری اسلامی علیه خمینی میکردن اینا که نمیگفتن که ما کافریم اینا که نمیگفتن ما مسلمیم نماز میخوندن قرآن میخوندن روزه میگرفتن منطقه به لحاظ منش و رفتار کشور با اینها اختلاف داشتن. اگر قرار هر کسی با کسی اختلاف داشته باشه اون یه قتل هم که سنگ سنگ بند میشه و همین لبیست رو تلان ساختم.
خیلی ممنون جناب جعفری، بیش از این مزاحم اوقاتتون نشیم، سپاسگزار و آرزو کنیم که دیگه تو وطن عزیزمون ایران و هیچ جای جهان دیگه چنین فجایعی به وقوع نپیونده.
نرم ولی برای اینکه این فجایع روی اومده باید چشمها و گوشهای هوشیاری هم باشه که از حقوق انسانها هم از اینکه چه دین داره بتونن دفاع بکنن. در یک چنین صورت است که این فجایع یا ممکن این فجایع همچنان که در گذشت اتفاق افتاده در آینده هم اتفاق بیفته. ولی من فکر میکنم که این بحث ما اگر یک بار از ما بتونیم بحث بکنیم که من این بعد یک خلاصه از کل به اصطلاح این روش هایی که ما به کار میگرفتن که یک نویسی گفت بگفتم شخصیت زدایی است و مدارد یکی از دیگرش هم هست که این به اصطلاح اینهایی که در زندان بودن زندانی زندان ها چه روش هایی متقابلا به کار می گرفتن یه دریجه بگم شاید برای شما نمیدگانتون مناسب باشه.
حتما
فکر کنم همه دسترسی به کتاب ندارم. اگر دسترسی به داشتم می داشتم من کوشش کردم که نشون بدم به خواننده که چرا این مردم ما اصلا من در رابطه با این سال که خداوند مرحوم بازرگان رو نیش می آلیش متعالی بگرده یک روز در جلسه داشتم که دعای کنون بود بعدیش برای شنوندگانتون تو این دعای کنون من شوخی می کردم گفتم کنون بارتی هر وقت که دو سه منزل بود که اینا با من رابطه داشتن هر وقت که اون منزل ها جلسه بود من هم دعوت میکردم، یعنی من دعوت میکردم. بله. یکی از اون جلسات که من دعوت شده بودم، برای اولین بار بود بعد از اون مهندس بازرگان رو دیدم. بغل مهندس بازرگان نشستم و یه مقدار همینجوری درد دل کردیم. بعد از اون به من گفت آقای جعفری، شما راجع به این مسائل زندان و این چیزایی که اتفاق افتاده اطلاعاتی دارید؟ گفتم که یک چیزایی دارم و یک یادداشتهایی هم دارم. گفت من به شما توصیه میکنم که این مسائل رو تا اونجایی که براتون امکانه برای نسل‌های آینده به نگارش در بیارید. این حرف موجود شد که این حرف به اضافه چند نفر دیگر برای من این سؤال رو مطرح کردن. یعنی من وقتی از زندان آزاد شدم هر شب هر کی مرا میدید میپرسید که مثلا اینا چه لازم چیکار میکردن. و مهمترین سؤال این بود که چرا در زمان شاه با اینکه کشتن بود و دار بود و درخش بود و کتک و این حرفا زندانیا توبه نمیکردن، اما در رژیم در این رژیم جمهوری اسلامی دسته دسته و گروه گروه میومدن کارهای کرده و نکرده رو گردن میگرفتن توبه میکردن؟ و حتی غالبا هم خیلی اسمم بعد از تو پیدا میشدم. علتش چی بوده؟ در پاسخ به این سوالی که کتاب رو نوشتم بعد تصدیق کسانی که مطالعه کردن بسیاری بعد منزل به من کتبی و شبایی گفتم که ما وقتی که این کتاب رو خوندیم تمام این سوالات در ذهن من حل شد.
بله. حتما جلسه دیگر رو ایشالله در این مورد میذاریم آیه مهندس شرف.
البته آیه مهندس شرف اشاره هم بکنم که زمان در زندان های شام بودن برخی دوستانی مثل آقای عشقر
رو بکنم. من که در منطقه چون اطلاعات زنده اتفاقا بخشی از این کتاب که حدود 70-80 سفر به زندان در اون رژیم پرداختم که وضعیت زندان رو البته که وضعیت در اون رژیم به تصویر کشیدم.
بله.
و این که در اون رژیم انقلابی زندان چه شکلی پیدا میکنه و در اون رژیم چه شکلی داشته.
بله.
اینکه در همون رژیم هم اواخر با تمین اطلاع که یک از موجبات مشکلات در واقع مجاهدین و همین چیزها هست به اصطلاح نیمه طرفی و این داره بسته این هست که اینها بعد از اینکه شاه هم جمشه هست در دورانشون و داخل به این نتیجه رسیدند میتونن افراد رو به توبه بادار بکنن مصاحبه تلویزیون رو بکنن.
بله.
چند تا مصاحبه هم واقع شد و پخش هم شد.
بله.
اینا هم مخاطبشون هست.
بله بله.
از جمعه تیداد از اینها که از طرف لبنه چند نفر بودن که بهشون گفتن اسمشون رو به صرف آقایی سپاسی ها اینها رو لبن در تلویز سپاس گفتن و آزاد شدن.
بله.
این دو تا دسته برای هم دست گرفته بودن و این هم یکی از این مسائلی بود که برای هم در این رابطه خط و نشون میکشیدن. و وقتی هم که جمهوری اسلامی این رو قدرت گرفتن کوشش میکردن که مسائل خودشون رو نشه. از جمله مثلا همین الان نامه‌ای من دارم که از به اصطلاح از این آقای حجازی است، نامه‌ای دارم که از آقای پرورش که به این ناجی اونم چه دوره ای نازی روزای آخر چی نوشته آقای پرورش و این آقای اجازی به اون آقای ملل استانده چی نوشته خاندنیش اون وقت اینه ها میمدن اینقدر عربدی برای استان میکشیدن.
بله.
ولی اینه رو نمیذاشتن که منتشر بشه برای اینکه قدرت بست اینه بوده حالا من نمیذارن منتشر بشه. ولی در حال در زمان شاه هم بودنده بود نمونه هایی ولی در این اشنه این وضعیت و این ساختار این یک ساختار جدیدیست مختص این گروه و این بسترام نظام. امروز کتاب به چیزی این گروه اینم بیدم بر نکته بر نیست برای من جالب بود. امروز کتاب قبلا خونده بودم یه بخشش رو یه مقدار مونده بود مدت ها زمان پیش چشمم دفتاد به سفرنامه ابن بطوطه.
بله.
در شیراز نقل میکنه که یه پادشاهی بود خودش رفته بوده دیده یک پادشاهی میبینه که در اون دوران اهل تسنن بودن غالبا در شیراز سنی مذهب بودن و در قرن به اصطلاح در سال 725 هجری است این
داستان.
میگه که در اون پادشاه یک عده صدهایی رو تربیت کرده بود که هر کی که میخواست از بین ببره اونها رو در یک محبته خاصی قرار میداد و این سگها مثل گرگ بودن. سگها رو رها میکردن اون شخص رو هم رها میکردن اون سگها رو میپریدن و این شخص رو تیکه و تاره میکردن.
بله.
هم در جمهوری اسلامی برای من از منده موسط نقش کردن قبل از این کسیم در چیز بره برای این که افراد به کسیم نمیتونه زندان انداخته بودن. البته در این خود زندان وحشت میکنه، وحشت نمیتونه اصلا نمیشن پرنر میکنه. یعنی اینا تمام اونهای که من در تاریخ دادم در تاریخ حباسی بگیشه بگیشه نمونهایی که از سردنیست کردن ها که در دوران خلافت عباسی ها میدونم دقیقا در دوران من میدونم و به همین علت اون دوران انقلاب عباسی رو یه مقدار توضیح دادم، اون نمونه ها رو توضیح دادم، بعد نمونه هایم که در رژیم این نمونه ها رو توضیح دادم.
بله.
اگر انشاءالله فرصت بود در فرصت آینده برای شنوندگان توضیح خواهم.
حتما یکی اتفاقا نزدیکی های روابط این آقایون و نوع حکومت این آقایون با عباسیان در همون ترور مخالفین دیگه.
دقیقاً.
خب آقای جعفری خیلی سپاسگزارم، پس وعده ما تا به زودی انشاءالله هفته آینده که این بحث رو که اشاره کردیم بهش بپردازیم، این نامه هایی هم که داریم بخونیم که در ایران
سال. خواهش میکنم انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم.
من از سبب سلیل شما نشنوندگانتون متشکرم و امیدوارم که این حرفای ما حداقل موجب روشنگری و روشن شدن اذهان حداقل کسانی که تو خط دریافت حقایق هستن بشه.
خیلی سپاسگزارم، ایشالله میشه حتما، چون سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
خواهش میکنم.
من ازتون خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ایشالله که تندرست باشید و شادکام تا گفتگوی دیگر.
من از شما که این همه زحمت رو تقبل میکنید و کوشش میکنید که تا جایی که ممکنه مسائل رو برای جامعه خودمون روشن بکنید، چون در روشن کردن مسائل است که انسان میتونه تصمیم بگیره که این راه رو بره یا اون راه، و این نقش بسیار بزرگیست و در واقع نقش رسالت و ابلاغ همینه. این کاری که شما میکنید اگر روشن شد مثلا اون وقت انسان هستن که خودشون باید تصمیم بگیرن، ولی قبل از اینکه روشن بشه کسانی که مطلعا باید روشن کنن.
درود به شما. خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خواهش شما بیاد.
خدا حافظ شما. شبتون خوش.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و به علل و عواملی که باعث پدید آمدن این گونه فجایع می شود توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی از شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.